کثرت‌گرایی چیست؟ انواع کثرت‌گرایی کدام ها هستند؟ چگونه کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کثرت‌گرایی برای رسیدن به ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان با عبدالقاهر بهشتی از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید.
شنوندگان و همراهان گرامی، در صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوق افغانستان السو، سازمان اجتماعی سفید و رادیو آنلاین راه ابریشم سلام و درود بر شما بخیر. به برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان خوش آمدید. در این برنامه با حضور کارشناسان و نخبگان علمی افغانستان، کثرت‌گرایی را از زوایا و مناظر مختلف به بحث و بررسی می‌گیریم. چشم‌انداز این برنامه بررسی کارایی کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و حل چالش‌های اجتماعی و فرهنگی در افغانستان است، تا در برآیند آن به افغانستان صلح‌آمیز و مرفه در پرتو اندیشه‌های کثرت‌گرایی دست یابد. رابطه میان کثرت‌گرایی و آموزه‌های اسلامی چگونه است؟ چگونه سازگاری میان کثرت‌گرایی و آموزه‌های اسلامی در راستای حل منازعات و رسیدن به افغانستان صلح‌آمیز و مرفه بهره‌برداری نماییم؟ عبدالقاهر بهشتی هستم. این سوالات را با کارشناس علمی برنامه به کنکاش میگیریم. مهمان من در این بحث محترم استاد محمد ابوالاحرار رامیزپور، بنیانگذار مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان السو، استاد پوهنتون و پژوهشگر ارشد در امور حقوق بشر و ارزش‌های اسلامی است. جناب استاد رامیزپور، به برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان خوش آمد.
سلام و درود بر شما آقای بهشتی و همچنان بر شنوندگان گرانقدر برنامه.
تشکر جناب استاد، ممنون از اینکه فرصت در اختیار ما گذاشتین. جناب استاد، بحث از مفاهیم آغاز میکنیم. به نظر شما کثرت‌گرایی چی هست؟
واژه یا اصطلاح کثرت‌گرایی واژه یا اصطلاحی است که امروزه در علوم جامعه شناسی و در علوم سیاسی کاربرد پیدا کرده، و مفهوم این واژه را اگر ما و شما دقت بکنیم از پلورالیسم گرفته شده. پلورال که به معنای جمع هست و پلورالیسم به معنای مکتب جمع یا مکتب کثرت‌گرایی یا کثرت باوری، چند سمتی و چندگانگی تعبیر شده. البته اگر ما به فرهنگ اصطلاحات دانشگاه آکسفورد مراجعه بکنیم، معنای پلورالیسم این قسم تفسیر میکنن که یعنی کثرت‌گرایی عبارت از زندگی کردن در یک جامعه میباشه که از گروه های نژادی مختلف و گروه هایی که زندگی سیاسی و دینی مختلف با هم دارن عبارت میباشه. یعنی زمانی که انسان در یک اجتماعی به سر ببره که در اونجا افراد مختلف، جمعیت‌های مختلف، افکار مختلف سیاسی و دیدگاه‌های مختلف وجود داشته باشه و حتی اقلیت‌های مختلف قومی یا تبارهای مختلف قومی با هم زندگی بکنن، این را میگن یک جامعه کثرت‌گرا. البته در بود دینی هم روی از این مبحث در گذشته ها کار شده، خصوصا در اوایل قرن بیستم دانشمند انگلیسی جان هیک این مسئله را مطرح کرده بود که در دنیای امروزی ادیان مختلفی که وجود دارن گویا همگی ادیان در جستجوی حقیقت هستند و گویا یک حقیقت و رستگاری کلی یا واحد هم وجود دارد که تمام ای ادیان از راه‌های مختلف در تلاش هستند که به او حقیقت برسند. و جان هیک همیشه طرفدار از این بود که یک نوع کثرت‌گرایی در جوامع انسانی قابل تحمل به وجود بیاید. او به این باور بود که به خاطر که تمام ادیان در صدد راه یافتن به مو حقیقت کامل و اکمل است. ولی این دیدگاه مورد نقد قرار گرفته که ما میتونیم باز بعداً به ازی بپردازیم. بله.
تشکر جناب استاد. قبل از اینکه به مباحث بعدی بپردازیم جناب استاد، آنچه که در مقابل کثرت‌گرایی قرار است ما شما امروز بحث داشته باشیم آموزه های اسلامی هست. یعنی رابطه بین کثرت‌گرایی و آموزه های اسلامی را به بحث بگیریم. از دیدگاه شما آموزه های اسلامی یا مهمترین آموزه های اسلامی در جامعه اسلامی مثل افغانستان کدام ها هست که باید رعایت شود؟
خوشبختانه از دید جامعه شناختی دین اسلام زمانی که ما شما مطالعه میکنیم دین مقدس اسلام و خصوصا اگر از قرآن کریم ما شما شروع بکنیم میبینیم که قرآن کتابی است که به حضور و به گستردگی و به پویایی ادیان مختلف و شرایع مختلف در گذشته که انسانها در مقاطع مختلف زندگی مکلف بودن که از او شرایع پیروی بکنن پرداختن که ما از این موضوعات در چوکات علم اصول فقه اسلامی به نام شرایع من قبلنا یاد میکنیم. یعنی این خودش نشاندهنده از این است که یک نوع بینش کثرت گرایانه را قرآن به رسمیت میشناسد. ولی در نهایت امر چیزی را که باز جامعه مسلمین به او مأمور میدانه و جامعه انسانی را به او امر میکنه او همی است که با وجود شناخت تعدد یا تکثری که از ادیان در گذشته وجود داشته اسلام همه را مأمور میکنه که به یگانه دینی که او دین حق است و دین اسلام است و از هر لحاظ کامل است و تمام ابعاد زندگی بشر در خود احتوا میکنه به ای بپردازند و مأمور هستند که به ای آیین مقدس اسلام باورمند باشند به او عمل بکنند و پیش برند. یعنی ما از دیدگاه شناختی تکثرگرایی در اسلام از دید قرآن مشکل نداریم ولی از دید مأمور به یکی ما از کدام سیستم و نظام و شریعت باید پیروی بکنیم طبعا مأموریت خاص ما همی است که چون دین اسلام آخرین ادیان سماوی است و کاملترین ادیان سماوی است و مسلمین به این باورمند هستند باید ما مأمور باشیم که از او پیروی بکنیم. اما خوشبختانه در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی و فرهنگی وقتی که ما و شما تاریخ اسلام مطالعه میکنیم میبینیم که اسلام کثرت‌گرایی را پذیرفته. به خاطر چی پذیرفته؟ به خاطر از اینکه اسلام تنها بر یک خطه یا بر یک سرزمین و بر یک جغرافیا ظهور نکرد و نازل نشد بلکه اسلام من حیث یک دین کامل دینی بوده که بر تمام جامعه انسانی قابلیت تطبیق خود داشته و از همین خاطر جوامع انسانی بالایشان حکم شده که باید دین اسلام را به معرفت بگیرن بشناسن به او باورمند شوند و او را ملاک عمل خود قرار بدن. چرا؟ من حیث یک آیین رستگاری و آیینی که میتونه جوامع انسانی را به فلاح و رستگاری در این دنیا و هم در عقبا برسانه. وقتی که ما تاریخ و سیرت حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم پیامبر بزرگوار اسلام مطالعه می کنیم وقتی که تعامل جامعه سیاسی امو وقتا با جوامع موجود در امو عصر و زمان مطالعه می کنیم تمامی موضوعات بر ما می رسانه که اسلام طرفدار تکثرگرایی است به خاطر که اسلام تنها بر قوم عرب نازل نشده بود اسلام بر تمام جوامع انسانی نازل شده بود و یک چیزم بسیار واضح هست که ما به خاطر بحث تکثرگرایی رو همیشه باید از دیدگاه دینی مورد بررسی قرار بدیم و او دلیل کلیش همی است که انسان‌ها بسیاری‌ها به این باور بودن یا به این باور هستن که انسان یک موجود سیاسی است و بسیار زیاد سیاستمدار است. الان که وقتی که ما تاریخ خلقت و پیدایش بشر مرور بکنیم می‌بینیم که اسلام بیشتر از اینکه سیاست مدار بوده باشه دین مدار است و دین مداری در جوامع انسانی از اول تا به امروز به اشکال مختلف شرک و بعدها به شکل توحید و به اشکال کشهای مختلفی که در نقاط مختلف دنیا ظهور کردن مثل بودیزم و کانفیسیوس و غیره ظهور کردن و وجود دارن و در طول تاریخ وجود داشته و وجود خواهند داشت. از این خاطر بود دینی کثرت‌گرایی برای ما و شما بسیار ارزش داره و بسیار جا داره که در این برنامه سر از این مسئله ما و شما پرداختیم. یقیناً که دوستا و شنونده های برنامه بیاد دارن که جوامع انسانی در شرایط امروزی بسیار مشکل است که از یک قوم و تبار تشکیل شده باشه. در گذشته ها یک خط رسم می شد، یک طرف خط می گفتن دار اسلام است و یک طرف دیگه خط رسم می کردن می گفتن که این طرف خط دار کفر است و هر کسی که از دار اسلام به دار کفر می رفت ناگزیر بود که در اونجا شرایط تحفظ خود می داشت و اگر از دار کفر هم به دار اسلام می آمد اونجا همون شرایط خود داشت که امن می گرفت و یا امان می گرفت و ای برش دار امن می شد، که امروز هم امی مسائل در چوکات دیگی در دنیا انکشاف یافته که در چوکات تعهدات و میثاق و قراردادها و دیگه او خط سرخی که در بین دار اسلام و دار کفر بود وجود نداره. به این معنا که مسلمان ها در تمام نقاط جهان پراگنده هستند و زندگی میکنند و بالمقابل روابط یا همون گستردگی روابط فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی در سطح دنیا امروز تمام جوامع انسانی را واداشته که با هم در داد و ستد و تعاملات قرار داشته باشند. از این خاطر ما در هر جامعه‌ای که زندگی میکنیم ناگزیر استیم که با تکثرگرایی عجین باشیم، یعنی با تکثرگرایی سر و کار داشته باشیم و ما یک دید کاملا تحمل گرایانه در برابر از این مطلب داشته باشیم. با عنوان مثال مسلمان زمانی که به یک مریض میشه نیازمند تداوی و مداوا هست، تلاش میکنه بهترین تداوا و مداوا را به دست بیاره، سفر میکنه به یک کشور یا به یک جایی که او کشور یک کشور اسلامی نیست، ولی چون در اونجا نیازمند تداوی است امی اعتماد میکنه حیات و زندگی خود در گروه یک شفاخانه و مثلا یک نهاد صحی قرار میده و اونجا تداوی میشه و دوباره مثلا به وطن خود عودت میکنه. ناگزیر است که در دنیای امروز در این تعامل با غیر مسلمان ها قرار داشته باشه. در جامعه خود اگر اقلیت های غیر از دین اسلام، مثلا در افغانستان برادرای اهل هنود یا سکم و شما داشتیم، بسیاری ضروریات اقتصادی ما را این مردم مرفوع میکردن، با کسب و کار و حرفه هایی که نداشتن یک نقش را در اقتصاد بازی میکردن. بنابراین من حیث یک جامعه اسلامی ما نمیخواهیم یا نمیتوانیم که اونا را نفی بکنیم. ما این تکثرگرایی را باید تحملش را داشته باشیم که در چوکات امو موازین پذیرفته شده قانونی و شرعی که در امی جغرافیا در طی صدها سال وجود داشته با اقلیت‌های دینی دیگه هم در تعامل قرار داشته باشیم. از امی خاطر است که یک اصطلاحی هم در علوم اقتصادی به وجود آمده و میگن که موضوعات مارکت و بازار دین و مذهب نمیشناسه. زمانی که مثلا امی شخصی که مریض شروع تداوی خود در بیرون کشور یا داخل کشور انجام داد، وقتی که با دنبال دریافت دوای خود توسط نسخه دکتر است، او پرسان نمی کنه که این دوا را مسلمان ساخته یا غیر مسلمان، و او اعتماد می کنه به امو دوایی که از یک کمپانی یا یک حکیم یا یک دکتر تولید شده و برای تداوی از او به کار می ره. به این مانا که ما در اثر تکثرگرایی در حقیقت امو رابطه اجتماعی و اقتصادی خود را در اجتماع دوام میتیم در موجودیت سایر کسانی که اونا پیروای ادیان دیگه هستن، پیروان باورهای دیگه هستن و یا پیروای ادیان سماوی هستن. به این ترتیب از دیدگاه اسلامی
باشه سوالان گونه مطرح کنیم. شما از مدارا و تحمل یادآوری کردیم و از جایگاه این ارزش ها که ارزش مدارا و تحمل، ما میخوایم سوال گونه مطرح کنیم که مدارا و تحمل از نگاه اسلام و کسرتگرایی چی جایگاهی داره و چگونه از این ارزش‌ها در راستای گذار از خشونت به سوی یک جامعه سالم بهره برداری کنیم؟
خب ببینیم که هرگاه در یک جامعه تحمل و مدارا می باشه، این تحمل و مدارا هم در ادبیات و هم در دساتیر دینی و اسلامی برای ما شما یک الگو است، برای ما شما یک رهنمود است. در صورتی که در جوامع انسانی مدارا و تحمل نباشه و حل منازعات از طریق گفتگو صورت نگیره، طبیعی است که تنازع و جنجال و کشمکش میان مردم در اجتماع با وجود میاید و در این تنازع و کشمکش باید خط نهایی باشه، یعنی استیج درجه نهایی باشه. در قدم‌های اول فقط مدارا هست، از خودگذری هست و احترام به حقوق دیگران هست. دیالوگ و گفتمان که در اثر درک جامعی از مدارا و ارزش تحمل به وجود می آید، این راه را باز می کند برای یک زندگی مسالمت آمیز، برای یک زندگی صلح آمیز. دساتیر اسلام همی است که هر زمانی که مخالفینی که در اسلام با اسلام در مقابله بودن، ارگاه اونا آغوش خود باز بکنن یا تمایل نشان بتن برای صلح و برای گفتمان، باید جانب مقابل هم آغوش خود باز بکنه و دامن گفتگو و دیالوگ باز کنه. این خودش ناشی از این است که اسلام با تسامح و مدارا ما شما را مأمور میکنه و در اثر اینمی تحمل است که کثرت‌گرایی هم تحمل میشه در اجتماع و جوامع انسانی در موجودیت یک صلح دائمی با پویایی خود به طرف رشد و شکوفایی خود پیش میرن.
تشکر جناب استاد. از صلح اجتماعی یادآوری کردین شما. صلح اجتماعی در نگاه اسلام و کثرت‌گرایی در چه جایگاهی است؟ این ارزش اجتماعی را چگونه اسلام و کثرت‌گرایی پاس می‌دارند و در راستای ترویج و نهاده نشدن آن گام می‌بردارند و تلاش می‌کنند؟ وظیفه مسلمانان چی است، به خصوص وظیفه شهروندان افغانستان در راستای صلح اجتماعی با نگاه اسلامی و کثرت‌گرایانه؟
خب خوشبختانه که دساتیر دین مقدس اسلام همگیش جامعه انسانی را به طرف صلح و به طرف تحمل و به طرف تعاون و تساند با همدیگر رهنمایی میکنه. و تعاونوا علی البر و التقوا، آیه مبارکه قرآن. با همین ترتیب شنیدن اقوال مختلف، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، تمام ارشادات قرآنی برای ما ارشاد میکنه که با هم تعاون و همکاری بکنیم، اقوال مختلف، دیدگاه های مختلف بشنویم، ولی امو بهترین اقوال که جامع ترین اقوال باشه، مناسب ترین اقوال باشه برای عمل کرد، با او ما و شما عمل بکنیم. دستور قرآن بسیار واضح هست. صلح اجتماعی یعنی یک فضای همزیستی مسالمت آمیز بین تمام احاد جامعه. احاد جامعه یعنی افراد جامعه متشکل از افرادی هستند که با زبانهای مختلف صحبت میکنن، با تبارها و اقوام مختلف وابستگی دارن، از لحاظ نسب و از لحاظ قومیت، با علایق و دیدگاههای مختلف سیاسی ممکنن در یک جامعه حضور داشته باشن، ممکن است سلیقه ها و دیدگاه های مختلف یا متفاوت فرهنگی با همدیگر داشته باشند، از لحاظ مقام و پرستیژ اقتصادی امکان دارند که مردمان باشند که در طبقات اقتصادی پایین تر، متوسط یا بالا قرار داشته باشند. در تمام ایالات و احوال ما و شما یک جامعه یک دست امروز در دنیا نداریم که همگیش پولدار باشه، همگی از یک قوم و تبار باشه و همگی از اونا حتما از یک زبان پیروی بکنن. ما در جوامع امروزی با اینمی تکثرگرایی به اصطلاح درگیر استیم در هر جغرافیایی که بریم، و خوشبختانه که کشور ما هم امی زیبایی و امی مقبولی کثرت‌گرایی خود داره که اقوام مختلف، زبانهای مختلف، طبقات مختلف اجتماعی، از دهات، از شهرها، بینش های مختلف فرهنگی، همگی در یک جغرافیا با هم طی هزاران سال به شکل بسیار دوستانه، برادروار، مسالمت آمیز با همکاری و تعاون به سر بردن و مشکلاتی که در مقاطع مختلف با وجود آمده بعد از یک چندی مشکلات هم رفع شده و دوباره امون روحیه اجتماعی و همکاری و تساند در بینشان حاکم شده. بناهن چون دستورات اسلام دستور ازی است که مسلمان ها در بین خود بسیار با هم مؤدب داشته باشند، همدیگر خود به مسائل معروف و به مسائل خوب امر بکنند و همکاری داشته باشند در مسائل معروف و در مسائل خوب، در مسائل خیر و در مسائلی که او پسندیده نیست، همدیگر خود منع میکنند، همدیگر خود نهی میکنند و با این ترتیب به طرف یک اجتماع سالم پیش میرن. بنابراین این روحیه صلح اجتماعی را اسلام از اول هم طرفدارش بوده. خوشبختانه تجربیات افغانستان هم نشان داده که مردم طرفدار همچون یک فضایی است که در اونجا کار پیدا شده، براشان زندگی بهتر داشته باشند، تعلیم و تحصیل بیشتر براشان زمینه مساعد شده و در بین سایر ملل اسلامی بدرخشند، جایگاه خود پیدا کنند. دیگه خوشبختانه که روحی اسلام در این زمینه بسیار مثبت است.
سپاس جناب استاد. چون چه شما در موضوع جامعه افغانستان اشاره کردین که افغانستان یک جامعه کثرت‌گرا هست با اقوام متعدد و فرهنگ‌های مختلف، در یک چنین جامعه که ماهیت کثرت‌گرایانه داره یا ماهیت کثرت‌گرا داره و از سوی هم مکتب کثرت‌گرایی بر مبنای تعقل و تفکر و تعقل و تفکر انسانی بنا شده است و از طرف دیگه هم قرآن و اسلام به تفکر و تعقل تاکید میکنه، به نظر شما چگونه از عقل و از تفکر و از عقل کاربردی برای ارتقای سطح زندگی و رفاه در جامعه افغانستان بهره برداری کنیم؟
ببینین خوشبختانه که در پهلوی ازی که اسلام دینی است که مبنای خدا از وحی الهی گرفته و تمام دستوراتش منشأش قرآن کریم و سنت حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم است که آن هم به عنوان وحی خفی نزد ما مسلمان ها رسمیت داره و در مراحل بعدی ما و شما از اجتهادات مجتهدین در چوکات قیاس و در چوکات اجماع و در چوکات مصالح مرسله و استحسان و سایر منابع شرعی به شمول اهداف کلی شریعت که مقاصد و مقاصد شریعت و مصلحت هایی است که شریعت به او تمرکز داشته، در این چوکات ما و شما میبینیم اسلام و دین و ارزش های اسلامی خود در پهلوی ای عقل گرایی و برسمیت شناختن عقل و ای که خداوند انسان را با این وسیله بسیار عالی، با این وسیله بسیار کامل و جامع مزین ساخته و آراسته ساخته و انسان ها مکلف هستند که در زندگی اجتماعیشان، در زندگی علمیشان، در زندگی فرهنگیشان، در زندگی اقتصادیشان از دستورات عقل هم رهبری پیروی بکنن، دیگه این بسیار یک جای مسرت خوشی است برای جوامع اسلامی، به خاطر از این که در ادیان گذشته برای عقل جایگاه رسمی از لحاظ دین وجود نداشته. مثلا در آیین عیسویت به گونه بوده که اونا به این باور بودن که هر آن چیزی که در کتاب مقدسشان آمده او برشان قابل عمل کرده است و چیزی که در اون آمده با عقل خود نمیتونن چیزی را اونا درک بکنن و چیزی را اونا بپذیرن یا با او عمل کنن. از این خاطر بود که در دوران قرون وسطا صدها سال، 1000 سال دوام کرد قرون وسطا، در اونا صدها سال فکر میکردن که از عقل خود استفاده کنن ولی اجازه از او برشان داده نمیشد. هیچ وقت اونا نتانستن که علوم عقلی را رشد بتن، مگر اینکه بعدن کسانی از دامن خود اون مذهب و دینشان بالا شد و مسائل عقلگرایی را مطرح کردن و اونا ثابت کردن که تنها با امو روی کرد دینی اونا نمیتانستن پیش برن. اما جای بسیار شکر است که در اسلام عقل من حیث یک وسیله که قادر است موضوعات درک بکنه به رسمیت شناخته شده و قرآن کریم با کرات و مرات انسان مأمور میکنه که تعقل بکنه، تدبر بکنه. گرچه مایه های ای تکثرگرایی در غرب که ما از جان هیک بیشتر یاد کردیم، مبتنی بر یافته ها و مبتنی بر استدلالات به مکتب حقوق طبیعی یا عقل گرایی است. ولی خوشبختانه که چون اسلام هم عقل گرایی را به رسمیت میشناسه و قواعد فقهی در این زمینه وجود داره که میگه هر چیزی را که شریعت به او قائل است عقل به او قائل است و هر چیزی را که عقل به او قائل است شریعت به او قائل است و جایگاه وحی در صدر همه منابع قرار داده که طبعا عقل انسان به کنه دستوراتی که به اساس وحی الهی صادر شده هیچگاهی نمیرسه، در اونجا بدون شک و شبهه ما مکلف به پذیرفتن از او هستیم و در عقل انسانی خطاها و میزان خطا وجود داره، ولی با آن هم عقل انسان در بسا موارد قادر به این است که جوامع انسانی را یاری برسانه و امروز به کمک همین عقل انسانی است که نظامهای در جهان در ابعاد اقتصادی، در ابعاد ارتباطات، در ابعاد جامعه شناسی به وجود آمده که دنیا حتی مکلفیت داره که از همون موازین و مواسیقی که توسط عقل گرایی به وجود آمده پیروی بکنن. نمونه مثالش مسائل است که در قراردادهای بین المللی امروز در سطح دنیا وجود داره و کشورها مکلف هستند که از این تعهدات بین المللی پیروی بکنن. و جای مسارت همی است که بسیاری موارد را که در این قراردادهای بین المللی آمده وقتی که شما ارزیابی میکنین با اساسات حقوقی در ادیان مختلف و خصوصا اسلام با هم بسیار همخوانی دارن. شاید این موضوع از بحث برنامه ما به دور باشه، ولی گپ اساسی در اینجا است که تحمل گرایی که در توسط عقل به او در غرب پژوهش شده یا در غرب به او تاکید شده، در اسلام جایگاه خود را هم در چوکات وحی الهی، قرآن کریم، سنت حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم، برخورد آن حضرت صلی الله علیه و سلم با تبارها، با ملتها، با ملیتها، با ادیان دیگه، با اصناف دیگه در بین جامعه، ای برای ما نشان میده که خوشبختانه اسلام به این اذعان داره و ما و شما شکرگزاری از این هستیم که اسلام چنین موازینی از قبل برای ما و شما دستور داده.
تشکر جناب استاد، موضوعات ارزشمند را اشاره کردین. در ادامه بحث ها میخوام این سوال مطرح کنم که شما در میان مباحثتان مطرح کردین که نگاه غیر دینی و نگاه کثرت‌گرا نسبت به مارکت و بازار در جامعه امروز وجود دارد. این نگاه کثرت‌گرا نسبت به مارکت و بازار در اسلام چی جایگاهی داره؟ آیا در اسلام قابل قبول هست در جامعه اسلامی مثل افغانستان؟ آیا نگاه غیر دینی به مارکت و بازار به نگاه بر نظر شما سازگاری با آموزه‌های اسلامی دارن؟
بسیار سوال خوب را شما مطرح کردین و خوب است که برای شنونده های ما این موضوع بیشتر روشن باشه. چرا بسیاری وقتا ما روان هستیم به یک مسیر و به یک راه و به بعضی ظرافت ها و باریکی هایی که در امو مسیر طی می کنیم متوجه نمی باشیم و اگر رسانه ای را بیان می کنه ما را بیشتر به او متوجه می سازیم. این نقطه که شما بیان کردین که آیا دیدگاه تکثرگرایانه ای که در مارکت وجود داره با اسلام همخوانی داره؟ بله، به خاطر از اینکه از صدر اسلام زمانی که شما تاریخ مطالعه می کنین می بینین که مسلمان ها در داد و ستد و در روابط اقتصادی با سایر ملل قرار داشتند و حتی موضوعات را در داد و ستد و معاملات اقتصادی در سطح جهان ابداع کردند. یعنی ابداع که میگیم یعنی چیزی که از قبل وجود نداشتند، اینا ابداع کردند که در نظام اقتصادی جهانی تا به امروز او جایگاه خاص داره. با عنوان مثال حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم در جوانی خود که به تجارت پرداختند، تجارتشان البته با سرزمین شام او وقت یا سوریه امروزی صورت گرفت و زوجه مطهرهشان حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها که سرمایه خود در اختیار آن حضرت صلی الله علیه و سلم قرار دادن، البته این دوران پیش از بعثتشان بود، ولی طبیعی است که ما و شما به این یقینی کامل داریم که حضرت صلی الله علیه و سلم از زمانی که متولد شدن و تا زمانی که از این جهان رحلت کردن یک شخصیت گرانمایه بودن که تمام طبیعت و فطرت از اونا به همون فطرت و طبیعت آفریده شده بود که باید نبی آخر الزمان می بودن و از همه خطاها و گناهها مسئول بودن و یک الگو و نمونه خاصی برای تمام جوامع بشریت بودن. اونا به این تجارت و داد و ستد خود با غیر مسلمان ها پرداختن. بعدا هم کاروانهای تجارتی مسلمانها و داد و ستد مسلمانها تنها با مسلمانها نبود، بلکه مسلمانها در شرق و غرب، هم در سرزمینهایی که تحت تصرف روم شرقی بود و هم در سرزمینهایی که تحت تصرف امپراتوری فارس ها بود و در سایر نقاط جهان بعدا که سرزمینهای اسلامی وسعت پیدا کرد و داد و ستد و تجارت دوام دادند. در اثر امی داد و ستدها بود که عقد مضاربت ما و شما میبینیم که در شریعت اسلامی که قبلا سابقه نداشت با وجود آمد. در اثر امی داد و ستدها بود که ما مسئله حواله را که امروز چقدر ما و شما میبینیم که در جوامع مختلف از او استفاده میشه، خصوصا در افغانستان و سایر کشورهای اسلامی، مسلمان ها ایره ابداع کردن، اموال ارسال میکردن و پول خدا حواله میکردن و ای تا به امروز یک جایگاه بسیار اساسی را در دار و ستدهای اقتصادی به وجود آورده. و به همین ترتیب این داد و ستدها با جوامع غیر اسلامی باعث از این نمیشد که تجار غیر مسلمان در سرزمین های اسلامی تجارت نکنند. اونا هم به اساس امو قول و قرارها و امان‌نامه هایی که می داشتن در سرزمین های اسلامی یا شخصا وارد می شدن تجارت می کردن یا امتعه و تجارتشان در سرزمین های اسلامی از طریق نماینده هایشان جاری می ساختن. از این خاطر است که امروز زمانی که یک فرد مسلمان به مارکت میره، به دواخانه میره، دوا میخره، پرسان نمی کنه که این دوا ساخت مسلمان است یا ساخت غیر مسلمان، به خاطر از اینکه مارکت از خود ضوابط و قواعد داره که بین مسلمان و غیر مسلمان او قابل تطبیق است. یعنی کیفیت امتعه، عدم غبن در معاملات که غبن فاحش یا غبن در معاملات صورت نگیره، قول و قرارهایی که میگذارن در چوکات خیاراتی که مسلمان ها در عقد خود دارن، خیار عیب، خیار شرط، خیار رویت، اینا همه چیزهایی هستن که به تدریج در جامعه اسلامی توسط فقهای کرام به رسمیت شناخته شدن و دامنی معاملات هم با مسلمان و هم با غیر مسلمان وسعت دادن. از این خاطر خوشبختانه که دیدگاه شریعت اسلامی در این زمینه بسیار وسیع هست و راه را برای انکشاف اقتصادی باز کرده.
تشکر جناب استاد، موضوعات بسیار مهم و اساسی را در راستای داد و ستد و بازرگانی و تجارت مطرح کردیم. اما یک موضوعی که در کنار این موضوعات مطرح میشه بانکداری هست. شما میدانید که امروز در حال جهانی شدن قرار داریم و دنیا در حال کوچک شدن است، دنیا ارتباطات وجود داره و با استفاده از تکنولوژی رابطه ها بسیار نزدیکتر و افزوده‌تر میشه. در بخش بانکداری نگاه اسلام به بانکداری چگونه است و چگونه بانکداری متعارف سازدار بسازیم با اقتصاد اسلامی که هم منافع مسلمان ها در آن نهفته باشه، به خصوص شهروندان افغانستان، و هم سازگاری با اصول و پرنسیب و دکترین اسلامی داشته باشه؟
خب، یک پرنسیب بسیار کلی ما و شما داریم در فقه اسلامی و این خوب است که شنونده های ما هم به این نقطه متوجه باشن که هر آن چیزی که در شریعت منع نشده باشه او جواز داره، یعنی او مباح است، انسان میتونه که او کار بکنه یا نکنه. اگر یک چیزی در شریعت منع شده باشه، برای مسلمان جواز نیست که او کار او عمل انجام بده، به خاطر که قاعده کلی امی است که میگه النهی للتحریم و الامر للوجوب. هر جایی که نهی باشه، منع کرده باشه، شریعت تحریم است، ما انجام نمیتیم، و هر جایی که یک مسئله با مسلمان امر شده باشه، ما مکلف هستیم او رو انجام بدیم، مثل ادای نماز و سایر فرائض و وجایبی که مسلمان ها داره. اما در قسمت یک موضوعی که شریعت به او هیچ به اصطلاح تچ نکرده، تماس نگرفته، برای حرمت و عدم حرمت از او چیزی نگفته، ما من حیث مسلمان میتونیم که او عمل انجام بدیم یا انجام ندیم. از این خاطر ما به زبان بسیار عامیانه و عام صحبت میکنم که چون شنونده های ما در هر سطح هستن و عام فهم باشه، گرچه این مسائل اکادمیک ایجاب میکنه که بسیار با لفظ و قلم آدم صحبت بکنه، ولی چون شنونده ها و مخاطبین ما هموطن های عزیز ما هستن در همه سطوح، کسانی که با این مسائل آشنا هستن اونا برشان تکرار است و کسایی که تازه میشنون ممکن برشان جالب باشه، ما به زبان ساده صحبت میکنیم و این بسیار نقطه مهم است که اگر چیزی برای ما امر شد انجام میتیم، امر نشد نهش را باشیم انجام نمیدیم، اما یک موضوعی است که هیچ شریعت با او تماس نگرفته. بانکداری را خود ما و شما میبینیم که در صدر اسلام منفی از اینکه ما و شما افراد معتمدی داشتیم که اونا خزانه دار بودن یا امو اموال غنیمت را که در اثر جهاد یا در اثر جمع‌آوری مالیات حکومت اسلامی جمع میشد نگهداری میکردن، افراد قابل اعتبار بودن که آهسته آهسته باز قلمرو اسلامی زیاد شد و باز بالاخره دفتر و دیوان و وزیر و حاجب و دربان و گپا با وجود آمد و تشکیلات مسلمان ها تشریفاتی شد تا به امروز. متاسفانه در تمام اینمی مراحل باید ما متوجه از این باشیم که یک سلسله موضوعات را که مسلمان ها توانستن ابداع بکنن، ایجاد بکنن، شاید موضوعاتی بوده باشه در او عصر زمان مطابق همو شرایط، ولی بعدها که مثلا مسلمان ها با سیستم های بانکداری یا سازمان های بین المللی مختلف، ساختارهای مختلف، جغرافیایی که کشور دارد، مثلا دادن شناسنامه یا پاسپورت، قراردادهای تجارتی، تعاملات تجارتی بین المللی که امروز وجود دارد، ترانزیت کالاها و غیره، اینا چیزایی هستند که پسانها به شکل پیشرفته‌تر ظهور کرده و اسلام در این زمینه، در صدر اسلام چیزی نداره، ما بانکداری نداشتیم، ولی امروز که وجود داره ما باید اساسات و مایه های ازیره در اسلام ببینیم که کدام خطوط قرمز یا سرخ در این زمینه وجود داره و تا چه حد مسلمان ها میتونن از این فرصت استفاده کنن. هر چیزی که زندگی اجتماعی و اقتصادی مسلمان ها را ساده بسازه، کاربارشان را تسهیل بکنه، چیز خوب است، ولی دستورات اخلاقی شریعت هم باید در نظر بگیریم، چرا نظام اقتصادی اسلامی یک نظام مبتنی بر اخلاقیات است. یعنی ما گفته نمیتونیم که ما یک نظام اقتصادی بسیار خالص اسلامی داریم، بلکه ما دستورات اخلاقی داریم که غبن نکنیم، مثلا غبن فاحش نکنیم در معاملات خود، به این معنا که در قسمت معاملات خود ما مثلا سود نگیریم، سود نخوریم، سود خوردن حرام است در اسلام، و اگر یک سیستم بانکداری مبتنی بر سودخوری به وجود بیاید که بدون به اصطلاح عوض یک زیادت را در پول بر انسان به وجود بیاره، چرا شما زمانی که سود تعریف بکنین یک زیادت بدون عوض است، 100 افغانی به کسی بتین و باز بگین که من 110 افغانی از شما میگیرم، این 10 افغانی را در بدل چی میگیرین؟ این سود است. بنابراین شریعت این منع قرار داده، ولی راههایی به وجود داره که بانکداری اسلامی میتونه او را عملی بکنه. مثلا عقد مضاربت که پیشتر ما و شما یاد کردیم یکی از راههایی است که امروزه بانک‌های اسلامی میخوان که از او استفاده بکنن. پول و سرمایه از شخصی است که سرمایه داره و او را برای بانک تسلیم میکنه و بانک از این پول میگیره، تجارت میکنه، اقلام را وارد میکنه یا در یک بخش سرمایه گذاری میکنه و از مفاد ثابت و حقیقی امو پول سرمایه گذاری شده برای کسی که صاحب پول است، برای کسی که صاحب سرمایه است، بر از او حقش میتن در برابر یک تفاهم یا توافقی که مطابق شروطی که در عقد مضاربت شرعی آمده، البته یک سلسله شروط مشخص خود داره که در این برنامه شاید جای بحثش نباشه. به این اساس بانکداری اسلامی راه خود داره، شرایط خود داره، ولی اگر به اساس بانکداری که فعلا در کشورهای دیگر رایج است ما ایره برای مسلمان ها ترویج بکنیم یا روی از او صحبت بکنیم، شاید چالش های خود داشته باشه که از نقطه نظر قواعد فقهی اسلامی او را مسلمان ها نپذیرند یا قابل قبول برشان نباشه، ولی راههایی را در چوکات فقه اسلامی داره مثل عقد مضاربت که امروز بانک های اسلامی به او میپردازند. و در خلاصه کلامی که هر چیزی که بتونه تسهیل بکنه، سهولت به وجود بیاوره برای داد و ستد و رشد اقتصادی جوامع اسلامی، چیزی خوب است، مسلمان ها از او استفاده کنند. امروز در کشورهای اسلامی اقتصادهای بسیار بزرگ شکل گرفته، مثلا کشور امارات متحده، کشور قطر، کشور عربستان سعودی، کشور مالیزیا، کشور اندونزیا، کشورهای همسایه ما در ایران و پاکستان و دیگر کشورها در آسیای میانه، هر کدام از اینا البته در مسائل اقتصادی و مارکت قوانین و قواعد خود دارن که بسیاری از این قوانین و قواعد از فقه اسلامی گرفته نشده، اما کشورهایی هستند که اونا ناگزیر هستند به فقه اسلامی تمسک بکنن و راه های خود به اساس دستورات شرعی عملی کنن.
سپاس جناب استاد. به عنوان آخرین سوال و جنبندی بحث امروز، ماهیت متکثر جامعه افغانستان که در نظر بگیریم، چگونه برای نهادینه‌سازی فرهنگ سازگاری میان کثرت‌گرایی و اصول اسلامی از این ماهیت متکثر استفاده مؤثر نماییم در راستای حل منازعات و گذار از چالش ها به سوی یک جامعه مرفه و صلح‌آمیز در افغانستان؟
تشکر. یک دستور بسیار قاطع و یک رهنمود بسیار کلی قرآن کریم است که انما المؤمنون اخوتون، جز این نیست که مسلمانان با هم برادرند. این دستور کامل قرآن باید ما هر لحظه ملاک عمل خود قرار بدیم. مسلمان برادر مسلمان است و الحمدلله جامعه اسلامی افغانستان که یک جامعه متکثر است، اقوام مختلف در او وجود داشته و وجود خواهند داشت، اینا همگی از لحاظ آیین و پیروی از دین به یک دین مبارک اسلام اینا مشرف هستند. از این خاطر امو روحیه اخوت که در انگلیسی روحیه برادرهود میگن، حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر زیاد شده که انسان ها همگی با هم برادرن، با هم برابرن، بنان با این روحیه ما با همدیگی خود ببینیم. این میتونه برای ما یک دستور کلان باشه و هر لحظه که ما خدای نخواسته با یک برادر خدا بخواهیم با او یک منازعه و مقابله داشته باشیم، امیر مسلم مجسم بسازیم در ذهن خود که ما با هم برادر هستیم. برادر با برادر خود باید هر آنچه را که به خود روا می‌داره به برادر دیگه خود روا بداره. اگر ما تعلیم برای خود روا می‌داریم به برادر دیگه خود روا بداریم، اگر ما زندگی مرفه برای خود روا می‌داریم به یک برادر دیگه خود هم روا بداریم، در این صورت مشکلات ما حل میشه. از این خاطر در جامعه کثرت‌گرای افغانستان که الحمدلله همه مانند گل‌های و میوه‌های یک باغ بسیار بزرگ هستند و اینا با هم بتانن با هم با روحی مسالمت آمیز زندگی بکنن، دیگه این بسیار یک فضیلت بزرگ برای مردم ما خود بود و یک فضیلت بزرگ است الحمدلله، علی رغم مشکلات و چالش هایی که در مقاطع خاص زمانی به وجود آمده یا به وجود می آید در طول تاریخ. افغانستانی ها و افغان ها می تانن که با درک اینمی روحیه کلی اخوت اسلامی دوباره گرده هم جمع شوند و دوباره با روحیه تسامح و مدارا برای پیشرفت و آینده کشورشان منعیس یک جغرافیایی که باید یک جغرافیای سربلند و یک جغرافیای متحد و یک پارچه باشه و حقوق انسانی و حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هر یک از افراد جامعه در او محفوظ باقی بمانه، با هم دیگر متحد بانه پیش برن. مع الخیر.
سپاس جناب استاد محمد ابوالاحرار رامسپور، مؤسس مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان السو، استاد پانتون و پژوهشگر ارشد در امور حقوق بشر و آموزهای اسلامی، از حضور ارزشمند و عالمانه شما در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان. یک جان سپاس جناب استاد.
تشکر از شما و از مخاطبین محترم.
همچنان شنوندگان گرامی، از همراهی و حضور ارزشمند شما تا پایان برنامه امروز سپاسگزاریم. تا برنامه بعد شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان السو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.